السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 29 آبان 1403 و این 17 جماد الاول است.
صدا
رو
هم بدهید
بهتره. صدا هست من
اینجا نوشتن صدا نمیاد و اینجا هم نمیاد.
به هست این که الان اینجا فکرم شما ندارید سره.
بس دوباره باید خارج وارد بشم چون قبل از درس ببینم اینجا نوشتن صدا نیست.
نه صدا که هست
آیه جعفر
صدا رو ندارید
الان اومد تازه اومد
این کم جوری بود که
اون جلو میفته این نقل
میگم الان ما تا میگم
الان نوشت آیه آشکارا نوشت که صدا هست
نه بگاهی گوشی ها رو باید چیز کنن
طول مسافت صدا رو
خب امروز 17 همه من نوشیم 18 هم 17 جماد الاولا است و 19 نوامبر 2024 درس 43 فقه القیاده که فقه رهبری سازمانی است ارکان قیادت، نفوذ و هدایت، احکام هدایت، یقین، شرط کمال هدایت، امروز حکم یقین اجمالی در شبهه موضوعیه، مسئله 34 در صورت یقین اجمالی یکی از کارکنان مهتدی نسبت به حرمت انتفاع یکی از دو افزار سازمانی مثل دو تا خودرو وظیفه این است که از هیچ کدام استفاده نشود تا کمال هدایت سازمانی برای او حاصل گردد. توضیح و شرح مسئله اینه که معلوم شد که یقین به عنوان شرط کمال هدایت مهتدی از رهبری سازمانی است. اگه یقین داشته باشه اینو اثبات کردیم، استنباط کردیم. حکم وضعی شرطیت رو برای یقین نسبت به هدایت که شرط کمال میشه. کما اینکه تقوا شرط قبول بود. ایمان هم همینطور. شرط صحت بود. حالا اینجا یقین هم گفتیم جز با یقین نقض نمیشه. گاهی یقین مسبوق یا ملحوق به شک میشه. مسبوق یعنی قبلا شک داشته، ملحوق یعنی بعد از یقین شک میاد که همون استصحاب مصطلح بود. مسبوق محل استصحاب قهقرایی بود، چه شک ساری باشه که میشه قاعده یقین، چه غیر ساری باشه که میشه استصحاب مصطلح. ولی در هر حال یقین مسئولیت داشت، آثار خودش رو داره، آثار کمالی. ولی گاهی یقین اجمالی میشه، علم اجمالی. یقین اجمالی همون علم اجمالی است که یا تعلق میگیره به یکی از دو تا حکم یا تعلق میگیره به یکی از دو تا موضوع، باز هم منجز است. علم علمه، یقین یقینه، چه با اجمال باشه، چه قبل شک باشه، چه بعد شک باشه، چه ساری باشه، چه غیر ساری باشه، علم منجزه. منجزه یعنی تکلیف سازه برای مدیران، برای کارکنان. هر وقت علم اجمالی پیدا میکنن تکلیف و وظیفه از دوششون نمیفته. منتها خب یه مقداری تغییراتی رخ میده ولی تکلیف سر جاشه. در نوبت قبل از تعلق علم اجمالی به دو حکم بحث شد. معلوم گردید که با موافقت قطعیه یعنی انجام هر دو فعل که یکی از آن دو یقینا واجب است و وظیفه مهتدی است به موافقت قطعیه میرسه. موافقت قطعیه متناسب با کمال هدایت، نه موافقت احتمالیه. مثلا ظهر و جمعه تو مثال سنتی هست، هر دور که بخونه این معلوم میشه بیشتر هدایت شده، تا اینکه حالا یکیشو میخونه اونم هدایت یافته ولی کمتر. اگه دوتاشو نخونه که دیگه خیلی نورون علا نور میشه دیگه، میشه مخالفت احتمالی یا قطعی. ولی در نتیجه اینو دیروز خوندیم، اما در این نوبت به تعلق علم اجمالی به یکی از دو موضوع میرسیم. اونجا دو تا حکم بود، دو تا متعلق حکم بود، اینجا یکی از آن دو معلوم به نجاسته، مثلا دو ظرفه. یعنی علم داریم به نجاست مثلا یکی از این دو، دو تا مثلا دو تا مایع هستش. مثلا سلام علیکم، سلام علیکم، دو تا ظرف مایع هست تو مثال معروف. یکیش شبهه‌ای داریم که خمر، یکیشو نداریم، اون تا نمیدونیم کدومه. این میشه شبهه موضوعیه. اون قبل دیروز شبهه حکمیه بود، نمیدونستیم کدوم وظیفه ماست. مدیر نمیدونست کدوم یکی از این دو کار وظیفه اوست، کار این آقا را بندازه یا این آقا را، نمیدونست. ولی در شبهه موضوعی میگه با این بانک کار کنم یا با اون بانک. از دیروز گفتم بانک ملی هم وارد صحنه شد تو بنزین، قبلا فقط بانک ملت بود، تا ویروسی میشد دیگه همه چی مشکلات پیدا میکرد. بعضی ها پول نداشتن، نقد بنزین بهشون نمیدادن. اونایی که پول نقد داشتم، این مشکلات تو مدیریت هست. حالا ما گاهی نمیدونیم با این بانک کار کنیم یا با این بانک، یکیشون مشکل داره، مثلا ربویه، یکیشون فرض کنید که بنگاهه نه مرکز خدمات. بانک وقتی بنگاه میشه دیگه واویلا میشه، میگو از غذا سرکنجبین صفراف زد. بانک بناست پول مردم رو بگیره برای مردم کار کنه، برای خودش مال درست کنه، برج درست کنه. حالا ما یک وزیری هستیم، نمیدونیم با این بانک باید کار کنیم یا این بانک. یکی از دو بانک شبهه مشکل داره.
حتما واقعا داده این اسلام وقتی
برج می‌سازه و اینا باید خیلی راحت دارن کارا رو انجام بدن، یعنی واقعا قانونی مثلا شرعی و احرام های چیز. حالا اگه راه درستی باشه خوبه، ولی معمولا اینا با هم مثلا تسهیلات میدن، یا الله سلامن تسهیلات زیادی میدن به یک نفر از خود دوستاشون، خودشون هم شریک میشن میرن یه مال.
میدونی واضحه راهکار اسلام چیه، راهکار حکومت چیه؟
راهکار اسلام، راهکار اسلام خصوصی سازی است تو اصل 44 45 44 چیه؟ پول بدید مردم برن کار کنن،
وام بدید. چرا اجرایی نمیشه؟ استاد نظر خاصی داری؟
حالا الان این بحث رو میمونیم بذاریم آخر، چون اینجوری باید مشکلاتی که حالا ما فعلا داریم شبهه موضوعیه رو در علم اجمالی بحث میکنیم. حالا ما میگیم این یه وضع، داریم مثال میزنیم. تو مثال سنتی میگن دو تا لیوان تو این یه مایه هست، تو اینم یه مایه. یکی از مایه ها شبهه خمریت یا نجاست داره، نمیدونیم این الف یا به. میگن علم اجمالی اینجا تعلق گرفته به چی؟ به حرمت نوشیدن یا نجاست یکی از این دو. تکلیف چیه؟ حالا این مثال سنتی بود. مثال مدیریتی چیه؟ گاهی بین دو نرم افزار یا دو سخت افزار. سخت افزار مثلا دو تا خودرو هست، یکیش استفاده اختصاصیش مثلا ممنوعه، یکیش مثلا نمیدونیم. مثال های نرم افزاری میشه زد، مثل اینکه دو تا نرم افزار هست بر برنامه ریزی، گفتن یکیش حرام استفاده کنید چون موساد روش تأثیر داره و میاد اطلاعات شما رو میگیره و کارتون رو خراب میکنه. میگه حالا من برم نمیدونم کدوم از این نرم افزارها اینجوره، مثلا دیگه. حالا دست ما علم داریم، علممون چیه؟ یقین داریم که یکی از این دوتا ممنوعه، نامشروعه، ولی اجمال داریم. اجمال به چی داریم؟ نمیدونیم کدوم. پس علم و اجمال. تو پاورقی ما آوردیم که علم هیچ وقت از نورانیت و بی تردیدی ساقط نمیشه. پس چرا میگیم علم اجمالی؟ اجمال رو میاریم به علم میچسبونیم، او رو آلوده میکنیم. دستوی قطع و علم هیچگاه. میگن اینجا متعلق علم با متعلق اجمال فرق کنه. اینجا اجمال تعلق گرفته به متعلق علم، نه خود علم. خود علم کدورت توش نمیاد، منجز 100%، مثل علم تفصیلی میمونه، هیچ فرقی نداره. وقتی میگیم اجمال، این اجمال تعلق به علم نمیگیره، تعلق میگیره به اون معلوم بالعرض، یعنی اون به اصطلاح امور خارجی. حالا اینجا این پاورقی رو ببینیم بد نیست. میگه چگونه ممکن است که علم با اجمال جمع بشه؟ پارادوکس نیست؟ یه پاسخ این است که متعلق علم غیر از متعلق اجمال و تردیده. علم به هر چی تعلق بگیره روشنش میکنه. این اجمال هست که تعلق پیدا کرده به چی؟ به یکی از دو ظرف. متعلق علم اینجا چیه؟ حرمت نوشیدن خمر، یک. دو، علم داریم به این که یکی از دو حرام هست، این علمه. اما اجمال کجاست؟ حالا اینو خوب بخونیم بد نیست، چون دیروز هم یکی از دوستان ایتا کرده بود که علم، این علم غیر از اون علم نفسانی فلان. هم میگیم که در ذات علم هیچ گونه اجمال و تفصیلی راه نداره، زیرا علم عین انکشاف است. انکشاف یا وجود داره یا نداره، بین بود و نبوده، نه بین بود ناقص و بود کامل. نه، کانش تامه است، کانش ناقصه نیست. اینکه انکشاف باشد و در همان حال اجمال باشد فرض محال است، تناقضه و تناقض محاله. در متعلق به ذات، به ذات علم نیز اجمال راه نداره. معلوم به ذات آن صورتی از شیء است که نزد نفس حاضر می باشد. بنابراین در مفهوم و صورتی که صورتی از خمر که نزد نفس حاضر می شود نیز اجمال راه ندارد. من علم دارم به خمریت، خمر میاد تو ذهنم، بازم اجمال نداره. اجمال از کجا سر کلش پیدا میشه؟ فاز بعدی میگه زیرا حضور نزد نفس عین علم و انکشاف است. پس تنها چیزی که اجمال میتواند راه داشته باشد معلوم بالعرض هست یا مصداق خارجی است، زیرا در خارج تردید شده که مصداق خمر ظرف الف است یا ظرف ب. پس متعلق علم و متعلق شک و تردید با هم تفاوت داره. نظر یه دفاعی کردیم از علم که من این تو یقین هر جا باشه، یقین به خدا، یقین به قیامت، یقین به موضوعات، به مخلوقات، به کتاب ها، نمش یقینه. یقین یه چیزه، یقین جاییست که تردیدی توش نیست. حالا ما اینجا گفتیم که اصطلاحاً اینا یه مقدار پاورقی رو بردیم رو خود ورق. علم اجمالی در مورد شک در متعلق تکلیف ناشی از اشتباه در امور خارجی رو علم اجمالی در شبهه موضوعی میگویند. به عبارت دیگر علم اجمالی در شبهه موضوعی مقابل علم اجمالی در شبهه حکمی است. مراد از آن شک در مکلفون به هستش. در جایی که منشأ شک اشتباه مکلف در امور خارجی است، مانند جایی که مکلف به حرمت یکی از دو مایه یقین داره، نمیدونه در خارج متعلق حرمت این فرد از مایه یا آن فرد دیگر. ما بحث درباره منجزیت علم اجمالی در شبهه موضوعی در دو مقامه، شبهه محصوره، شبهات غیر محصوره. در هر یک از این دو مقام هم از حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی و هم از وجوب موافقت قطعی باش بحث میشه که اینا رو توضیح میدیم. امروز فقط بریم تو شبهه محصوره موضوعیه. اگه وقت شد در جلسه بعد غیر محصوره رو میشه گفت. ما اگه هنری داشته باشیم باید این اصول رو، قواعد رو در سازمان بومی سازی کنیم، مثال هایی بزنیم. حالا جمعش میگه مایه، مثلا خمر. ما باید بیم تو نرم افزار، تو سخت افزار، تو امکانات مادی.
مثل استفاده از واتساپ و تلگرام،
واتساپ و تلگرام مثلا، یا ایتا و مثلا سروش. مثلا یکیش باید حرام بره. مثلا میگیم که واتساپ ممنوعه دیگه، نه؟ یا تلگرام ممنوعه.
واتساپ و تلگرام الان فیلتره دیگه،
فیلتره. اینستاگرام حالا میگه که فیلتر شکن بیارم یا نه؟ میگه نه. حالا اخیراً که اصلاح طلبا دیگه میگن فیلترینگ یعنی چی، حجاب یعنی چی، دو تابعیتی یعنی چی، یعنی آرام آرام میان جلو، حرفای دلشون آرام آرام میزنن. خب ما در چنین جایی، در ما نحنفی، در شبهه محصوره اینگونه تصور میشه که مثلا یکی از دو خودرو ممنوع الاستفاده است. در مثل مناقشه نیست، شما واتساپ رو بگید. و آقای مهارت شما چه مثالی میزنید تو سازمان؟ این گوشی با اون گوشی، نه؟ آقای شفی پور مثلا شما چه مثالی میزنید؟ یکیش مثلا ممنوع، یکیش نیست، ولی نمیدونیم کدوم ممنوعه. چیزای ممنوع استفاده تو سازمان قابل تصور هست نیست؟
قرار داد با دو تا شرکت که میخوام تنظیمات رو تهیه کنیم،
تهیه کنیم. الان ما مطمئنیم که یکی از این دو شرکت ممنوعه، ممنوع تصویره،
تعارض.
اخیراً میگن بعضی رو ممنوع تصویر میکنه. حالا یه خبرنگاری هست، نمیدونه این آقا ممنوع تصویری یا این، مثلا میگه که از یکیشون نباید عکس بگیرم تو تلویزیون پخش کنم، یا تو روزنامه هم یا توی رسانه هم.
استاد نتیجهش میشه مثل قضیه پیجر داره،
پیجر میشه. حالا پیجر ها هم همینطور. این سفیر ایران در بیروت میگو الحمدلله من دیگه ناخون گرفتن راحت شدم، چون پیجر ناخوناشو یعنی انگشتاشو زده بود، میگفت دیگه راحت شدم، چقدر باید ناخون میگرفتن، یعنی خیلی روحیه خوبی داشت. بعد حالا مثال پیجر، مثال واتساپ، مثال دو بانک، مثال یکی دیگه هم فرمودید، دو تا شرکت. مهم اینه که یکی رو یقین داریم این ممنوعه، نامشروعه. مثلا همین مثال ممنوع تصویری خوبه. مثلا من مثلا ما توی خبرگزاری فارس هستیم، خبرگزاری حوزه هستیم، بعد میخوام ببینیم که این از این آقا تصویر بگیریم، نمیدونیم کدومشون ممنوع تصویره، فرض دیگه، این میگه از هر دوشون تصویر نگیر فعلا. حالا اون آقا ناراحت نمیشه، تصویرشو بگیری بعد معلوم بشه که این مشکل داره، این که بدتره. که نظام میگن در چنین جایی بهترین راه اینه که هر دو رو نگیریم. بعضی ها گفتن نه، چیکار کنید؟ یکیشونو بگیرید شانسی که میشه موافق. یکی هم میگه از هر دوش بگیرید. چند تا شد؟ از هر دو عکس بگیر، از هر دو عکس نگیر، ای یکیشون بگیر. بعضی هم میگن قرعه کشی کن. داریم یه قولی هست میگه قرعه بکشید، که مثلا توی موافقت احتمالیه که مثلا یکیشون باشه. الان داریم دیگه ممنوع تصویر داریم نیست؟ بعضی هستن دیگه. حالا مثلا میخواستیم اسم نبریم، ولی خب شما دیگه باشیم. اون تا ایشون یواش گفتن، یواشی بود، به جای تواشی شد یواشی. خب ما در اینجا سه کار میتونیم انجام بدیم. ببینید آقای شفیع پور فرمودن راهکار. یک، میتوان هر دو را استفاده کرد، مثلا دو تا خودرو را استفاده کنید، که این میشه مخالفت قطعیه. مثلا وردار دو تا ماشین رو استفاده کنید، تا یکی رو نباید استفاده کنید، این مال رئیسه، این مال کیه، مال چیه. ما رفتیم توی جلسه استانداری خیلی قدیم، بعد تا اومدیم بشینیم گفت این صندلی مال استاندار، نشینید برید. استاندار غایب بود، گفت این فقط باید ایشون بشینه. حالا امروز که نیومده شما حق نه. گفتیم ما علم اجمالی داشتیم یا شما علم اجمالی داشتیم. حالا گاهی مواقع اینجوریست، مثلا یه سری ممنوعیات، مثلا دوتا چایی هست، مثلا یکیش ممکنه، یا مثلا دوتا نوشابه هست، میگن کوکا و چی دیگه، یکیش مثلا زمزم هست، یکیشون کوکا. تو این آرم نداره، نمیدونیم ولی این لیوان کوکاس یا این به نفع اسرائیل دیگه، یعنی فروخته میشه، میشه بمب دوتانی میخوره رو سر بچه ها. خب من اینو یکیشو قطعا میدونم که اگه استفاده بشه حالا. مثال خیلی میشه زد، ما نباید فقط مثالای سنتی رو بزنیم. حالا ما گفتیم دو تا خودرو هر دو رو میشه مخالفت قطعیه. تو مخالفت قطعیه این شماره سر من کجا گذاشته بودم؟ میگن که توی پاورقی ما داریم که بحثی هست در منجزیت علم اجمالی در شبهه محصوره به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه. مثلا میگن میشه علم اجمالی رو مثل جهل حساب کنیم که عدم العلمه و براءت جاری کنیم. یعنی چی براءت؟ یعنی دست رو این خود رو میذاریم میگیم براءت از حرمت، دست رو اینم میذاریم میگیم براءت از حرمت، پس در نتیجه از هر دو استفاده کنیم. این میشه مخالفت قطعیه. میگن میشه براءت جاری کرد همچنان که هنگام شک در اصل تکلیف براءت جاری میشه، یا اینکه مخالفت قطعی با علم اجمالی حرامه. چند نظر وجود داره. مشهور اصولیین میگن مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست، یعنی نمیشه هر دو اتومبیل استفاده کرد. گروه دیگر بر این اعتقادن که مخالفت قطعی جایز است، یعنی هر دو رو استفاده کن، می بخور منبر بسوزن، فقط مردم آزاری نکنن. در شبهه تحریمی میتوان هر دو طرف را مرتکب شد. در شبهه وجوبی مثل نماز میشه هر دو طرف رو ترک کرد. مثلا حالا با دید چه مثالی تو این میشه زد. بعضی هم قائل به تفصیلن که دیگه حالا جاش نیست الان با وقت باید. پس این شد چی؟ گزینه اول چی شد آقای معرفت؟ گزینه دوم موافقت قطعی است، یعنی میتوان از هر دو خود رو استفاده نکرد. تقوانشون بدیم به شکل قطعی، اون وقت مرتکب حرام نشدیم، که این میشه موافقت قطعیه با شارع. ببینید اینجا تو موافقت قطعی هم اینجوریست که میگن بحث درباره منجزیت علم اجمالی در شبهه محصوره به لحاظ وجوب موافقت قطعی. منجزیت یعنی تکلیف دشمن هست یا نیست، اینش میگن اصطلاح منجزه. معذر بر میداره، منجز میذاره. از هم میگن حجت گاهی منجزه گاهی معذره. حالا بعد از اینکه ثابت شد مخالفت قطعی با علم اجمالی حرامه، مکلف حق نداره هر دو اتومبیل رو سوار بشه یا هر دو مایع رو بنوشه یا از هر دو فرد تصویر برداره یا از با هر دو بانک قرارداد بنویسه یا با هر دو اپلیکیشن کار کنه، کاربری کنه. این هر دوها حرامه. میایم سراغ اینکه آیا هر دو رو هم باید ترک کنیم، که میشه وجوب موافقت قطعیه. اون قبلی چی شد؟ حرمت مخالفت قطعیه. تو هر جا وارد میشید علما اختلاف دارن، اختلاف امتی رحمه. حالا اینجا که بحث موافقت، بازم چند قوله. مثلا گفتن که آیا موافقت احتمالی با علم اجمالی کفایت میکنه، یا اینکه مکلف از یک طرف شبهه اجتناب کنه بقیه رو مرتکب بشه، یا اینکه موافقت قطعی لازمه که بهش میگن احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ ترک هر دو. در اینجا چهار تا نظر مطرحه. یک، موافقت قطعی با علم اجمالی مطلقا واجبه، بهش میگم وجوب احتیاط. این مطلقا در مقابل تفصیله که میاد. موافقت احتمالی کافی است. یعنی چی؟ یعنی یکیشو انجام بده مرتکب شه، اون یکی رو مرتکب نشه. حالا شانس دیگه. نظریه تفصیل هم هست، تفصیلای متفاوتی وجود داره از قبیل تفصیل بین محل ابتلا بودن همه اطراف و عدم آن. مثلا میگن که آیا واقعا هر دو ما باید هر دو رو باید به کار بگیریم؟ دو تا ماشین مورد ابتلاست. مثلا فرض کنیم میخوام بریم این ماموریتی 6 نفریم، خب 6 نفر که تو یه ماشین نمیشه، باید دوتاش سوار. ولی گاهی مواقع میگن که اگر با یه ماشین حل میشه مثلا 3 نفریم مثلا، خب این دیگه مورد ابتلا میشه یکی، پس همون یکی رو مثلا سوارش، این تفصیل قائل میشن. یه نظر چهارمی هم هست، میگه قرعه کشی کنید. یعنی چی؟ مثلا میگه این یا اون، استخاره میکنید یا قرعه میکشید. القرعت لکل امر مشکل، میگه که این یا اون، میگه قرعه به نام من دیوانه زدند، خب میره سراغ اون. میگه از این عکس بگیرم یا از این، میگه فعلا از این آقا عکس بگیر. بعد اگر توبیخش کردم، میگه قرعه شرعا جایز بوده. تازه قرعه هم دیگه نیاز به فقیه نداره، من خودم میتونستم قرعه بکشم، چون شبهه حکمی که نداشتم که. آره، لکل امر مشکل، یعنی لکل مسئله. مثل تو کدوم دعاست میگه لکل مسئلتن سمعون حاضر، به خدا میگه، میگه تو برای هر مسئله گوشت بازه و میشنوی، ما هرچی سوال میکنیم اجابت میکنیم. خب حالا اینجا ما بعد از این پاورقی میگیم که گزینه دوم هر دو رو استفاده نکنیم، بهش میگیم موافقت قطعیه. سوم چیه؟ میتواند فقط از یک خود رو استفاده کند که موافقت احتمالی است. مثل یه آقای میگفت این شرکت ایران خودرو، میگفت ایران خودروه، میگفت نه ایران 46 سال ثابت کرد خودروه، یعنی نیازی به آمریکا و مثل دیروز سخنگوی وزارت خارجه میگفت ما کسی اجازه نمیگیریم، خواستیم حمله جواب حمله رو خودمون میدیم به که بیام از شما اجازه بگیریم بعد حمله کنیم. نه، حالا ما ایران خودرو هستیم، همجور از زیر موشک در میاد، از زیر زمین. خب پس چند گزینه شد؟ 3 گزینه. حالا میان مهم تو مدیریت، میگیم در این میان موافقت قطعیه به کمال هدایت سازمانی که مشروط به یقینه نزدیکتر است. لذا فتوای مختار این است که هر دو خودرو را استفاده نکنیم، یعنی وجوب موافقت قطعیه. این فتواست. ببینید ما گفتیم یقین شرط چی هست؟ کمال هدایته. چه یقین اجمالی چه یقین غیر اجمالی، تفصیلی بزنه، چه یقین مسبوق به شک چه ملحوق به شک، چه یقین مبتلا به شک ساری یا غیر ساری، یقین هست. خب وقتی من یک فرد کار مدیری هستم به همه چی یقین دارم، هم به اصول دین، هم به فروع دین، هم به این اصول این سازمان که در مسیر الهی است قبول دارم، من باید کاری کنم که همیشه به کمال برسم. حالا انصافا با موافقت قطعیه ما به کمال میرسیم یا با مخالفت قطعیه یا با موافقت احتمالیه؟ میگیم ما با موافقت قطعیه کاملتره. چرا کاملتره؟ چون دیگه مطمئنیم مرتکب گناه نشدیم. ولی در گزینه دو تا گزینه دیگه احتمال یکیش که قطعا مرتکب شدیم گناه، یکیش هم احتمالا مرتکب شدیم. پس این با کمال نمیسازه. کمال هدایت به اینه که من کاملا پاک آزاد بدون کدورت قضاوت تردید باشم. ما یه مبنای سازمانی داریم، میگیم شرط یقین، شرط کمال هدایت، این مبنای ماست. خود اینم استنباط کردیم چون یه حکم وضعی بود شرطیت. اینو مبنا قرار میدیم برای خیلی چیزا. لذا اگه یقین ما آلوده شد، ما باز باید به کمال با میبینیم. درست فقه ها و اصولی نظرات مختلفی دارن، ولی ما تو فقه الاداره خودمون داره مبانی هستیم. میگیم یقین اگه هست باید با کمال سازگار باشه. مثال خود رو مثال سخت افزار بود، مثال دیگری میشه زد مثل اینکه دو نرم افزار باشه، دو تا اپلیکیشن. همین چیزای اپلیکیشن از نور هست، نمیدونم چی هست، اخیراً که نمیشود با هوش مصنوعی زبان یاد بگیرید، نمیدونم با شیرم چی دارم میگن. این هوش مصنوعی بیاد سر کار، دیگه مدیریت از دست شما خارج میکنه. یک طوری مدیریتش کنید، نه اینکه او شما رو مدیریت کنه. ببینید مثل اینکه دو تا نرم افزارن، یکی یقیناً حرامه، کدوم؟ تلگرام، اینستاگرام نیست؟ فیلتر. خب اون نرم افزار اون برنامه شه دیگه، درست؟ مثل این که مثلا نور و تفاسیر، نور و الاحادیث، اونا سخت افزاره؟ حالا این نرم افزار مثل شما که همه رو رد کردید، این نرم افزار مثلا اون مطلبا رو میگن نرم افزار، مطالبش مثلا اون آیه، اون حدیث، اون رو میگن نرم افزار. مثلا فرض کنید دعا از این نویسنده باشه از اون نویسنده، از این مؤسسه نور باشه یا مؤسسه کور. مثلا ما میدونیم بریم سراغ این نرم افزارهایی رو کاربرش میشیم، یوزرش میشیم، که این ما رو منحرف میکنه. میگه هر کتابی رو نخونید، هر چیز نخونید. دو تا کتاب نمیدونیم کدوم بخونیم، کدوم نخونیم. یکیشو میدونیم نباید بخونیم چون توش سمه، یکیشو میدونیم باید بخونیم، یعنی مرددیم در حقیقت. پس میبینیم شما مثال خیلی مثال های زیادی میشه زد. پس کاربر، اون یوزر بهش میگن دیگه، که یوزر نیمش هم وارد میکنه. سلام. علم داره تو سال، علم داره که یکی از این دو نرم افزار یا دو تا اپلیکیشن این ممنوعه، نامشروعه، خطرناکه. این بدتره یا اون لیوان خمر، مایه خمر؟ مثلا تو قرآن میگه فلینظر الانسان الى طعامه، ما میگیم فلینظر الکاربر الى طعامه. خب این نرم افزار طعامه، طعام مغزه، طعام قلبه. چطور شما میخواید یه غذا بخورید میگید مسموم نباشه؟ این دیپلومات هایی که میرن خارج از کشور، مخصوصا کشورهایی که یک کم خطرناکن، با خودشون آشپز میبرن که اصلا قبلا میگن ببینید نه چیه، بخوریم نخوریم، یه دفعه میبینید آدم رو ساقط میکنن. پس این تصور داره. و اصولا ما برای چی میخونیم اینا رو؟ این اصول رو برای چی میخونیم؟ خب برای خواهد به کار میگیریم، فقط که نباید تو وضو به کار بگیریم یا تو خمر به کار بگیریم، بابا تو برنامه مدیریت به کار بگیریم. و الان میبینیم به کار میاد. یه کاربری هست، علم اجمالی داره که چی؟ یکی از این دو نرم افزار ممنوع چی بهش میگن؟ ممنوع الکاربریه. ولی نمیدونم الف یا ب. ما فتوامون چی شد؟ هر دو رو بذار کنار، چون میشه موافقت قطعیه و موافقت قطعیه به مبنای فقه الاداره نزدیکتره که یقین چه آلوده به اجمال بشه چه نشه، چه ساری چه غیر ساری، این شرط کمال هدایت.
اگر مجبور به استفاده باشه چی؟
مثلا مثال بزنید.
مثلا در همین بحث نرم افزاره که مشکلاتی که در مملکت ما هست اینی که الان ما باید با ارتباط بین المللی داشته باشیم نداریم. الان نمیدونیم
فیلترینگ، همین بحث فیلترینگ که میگم میگم بردارید بهتر.
ما از فیسبوک استفاده کنیم یا از توییتر؟ کدوم بهتره بقول شما؟ فرمایش شما.
الان
یه ارتباط جهان ایتا که به جهان وصل نیست.
الان شما تشنشین یه بار گفتیم سه قول، یه قول به تفصیل هم هست، بعضی فقها تفصیل قائل شدن، گفتم ببینیم کدوم مبتلا بهه کدوم نیست. امام خمینی میگن کدوم حکم فعلیت داره کدوم نداره، مثلا فعلیت. این تفصیل هم قائل شدن که همش تو پاورقی هم دیروز بود. حالا اینا فروعشه دیگه، ما باید وارد فروع هم بشیم. قاعده کلی موافقت قطعی است. مبنای ما چیه؟ کمال هدایت. ما هر چیزی که کاربر رو یا کارکن رو یا عضو سازمان رو چکار کنه؟ به خاطر این یقینی که داره ولو اجمالی است. الان چی گفتیم آقای مهارت؟ گفتیم یقین هیچ وقت چی نمیشه؟ خدشدار نمیشه. اون که متعلق اجمال اون شیء خارجی است، نه علم. علم که هیچ وقت اجمال پیدا نمی‌کنه، ولی دیگه علم نیست. همین که اجمال دار پیدا میکنه که دیگه از علمیت میفته. گفتیم حتی معلوم به ذات هم دچار اجمال نمیشه. تصویری از خمر هست میاد، فقط اجمال متعلق به یکی از این دوتا هست، مال موضوع خارجی است. لذا خود علم همیشه علمه، علم نورون، علم نوره. این که میگیم اجمال، شک لاحق، شک سابق، ساری، غیر ساری، اینا تماما ربطی به خود علم نداره، ربط به موضوعات خارجی داره. میگن شبهات ناشی از چی هستن؟ شبهه موضوعی ناشی از چیست؟ امور خارجی است. شبهه حکمی ناشی از چیست؟ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین. یه فقیه میخواد حکم بده، نصی نداره. یا داره با هم دعوا دارند. یا یکی هم هست مجمله. ولی شبه های موضوعی ناشی از امور خارجی است. این لیوان یا اون لیوان، این ماشین یا اون ماشین. ما توی چیز، توی فقه داریم مبنای روشنگر داریم و او اینه که یقین شرط کمال هدایته. خب میگیم سه گزینه داریم: موافقت قطعی، طرفدار داره، وجوب موافقت قطعی طرفدار داره، حرمت مخالفت قطعی مخالف داره. بعضی ها گفتن نیاز نیست خیلی اذیت کنیم مکلفین رو. بعضی ها هم گفتن که احتمال کافیه، موافقت احتمالی کافیه. ما چرا میریم گزینه یک رو انتخاب میکنیم؟ چون مبنا داریم.
اشکالی
شد مطرح شد
اونه که
میخواد من این فتحصل رو بخونم دیگه، بعد شما چون 48 دقیقه شد ما رأس هفت آقای اکبر زبود من چراغ رو خاموش میکنم. گفتم خب چایی رو میارم الان، مثلا شما 12 دقیقه وقت دارید تا ایشون حتی کلید هم میدن و هم چراغ خاموش میکنم.
کلید تحویل نمیدن استاد.
این جمله آخر من تقاضا دارم چه فتوا بود دقت بکنیم که یه حالا اونم مثال صفته فتحصل در صورت، ببین اینا رو من خیلی روش کار میکنم و این تحصل رو شاید 20 بار ویرایش میکنم، ولی تو عبارات اصلی ویرایشمون 4 باره یا 5 بار میشه. سحرهای ویرایشی فتحصله که در صورت یقین اجمالی، یکی از کارکنان یا کاربران که مهتدی هست، ما رو اصطلاح مهتدی رو کد بحث ماست، نسبت به حرمت انتفاع یکی از دو افزار سازمانی، نگفتیم نرم افزار یا سخت افزار، دو افزار، ما جنگ افزار داریم برسای شفیه، جنگ افزار، رزم افزار، نرم افزار، سخت افزار، اینا همه سوغات آقای حداد عادله و آقای جلوداریان هم که دیگه پدافند ایشونه و خیلی به هم علاقه دارن و با هم محشور میشن. وقت ببینید، به حرمت انتفاع یکی از دو افزار، مثل دو تا خودرو مثلا، سخت افزار، وظیفه چیست؟ وظیفه این است که از هیچ کدام استفاده نشود تا کمال هدایت سازمانی برایش حاصل شد. نکته های رنجبر میره توی فرعی دیگه. حالا مثلا باید یه فرعی بیاریم که ناچاریم، مثلا گو الاسترار توبیهل محظورات، درسته؟ بعد یعنی اباحه میکنه، شما میتونید گوشت چیزم بخورید نتا خوک. بعد میگه که تتقدر به قدر ها، اگرم میخواید استفاده کنید این نرم افزار به اندازه ضرورت، مثل اینکه میگن کسی میخواد خون بخوره تو بیابون تشنه است، فقط اندازه بخورید که نمیرید، نه اینکه دیگه به به مثل این خونخارا هستن، مثل نتانیاهو بچه خونی، مثلا مال بچه ها چقدر خون خوشمزهی دارن، اینطور نباشه. در خدمت شما دوستان هستیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی
الله محارت این نکته بخواستم بگم.
آی محارت نکته
اما
نه دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته من در ادامه صحبت آقای رنجبر بود که این مطلبی که شما می‌فرمایید مال موقعیه که امکان مثلا ترک باشه، اما بعض موقع بعد الان یکیش دل مجبورن بعد یکیش مثلا استفاده کنه، مثلا الان ماشین الان بعد برن ماموریت از طرف اداره، مثلا الان یکی از ماشینه که نمیدونی کدوم که از ماشینه مال فرض سازمانه که شما سازمان نیست، بعد برن ماموریت مثلا تا فلان مسافت برن و برگردن،
یکیش ویژه مثلا رئیسه،
مثلا آره یکیش ویژه رئیسه، یکیش برای عموم مثلا سازمانه
کارکنانه.
حالا این بعد چی کار بکنن؟ بازن ترک دوتاش نمیشه دوتاش ترک بکنن که.
حالا خودتو جواب بدید، به کمال هدایت کدوم نزدیک؟
نگاه هر
کدوم به کمال هدایت نزدیک.
نه خب درسته، یک موقعی میشه یکیش رو ترک بکنین، میاد دوتاش ترک بکنین که بله چون به کمال نزدیک تره میان دوتاش، اما هرگاه نمیشه دلوقتی کشه یعنی استفاده کنه ناچاران دیگه دلوقتی استفاده کنه. نکته که فرمودین شاید جواب همه مطلب بود که الان ناچاران دلوقت از یکیش استفاده بشه دیگه،
یه انقیاد دارم یه انقیاد تجاری نفسانی.
نه
تجاری یعنی مثلا شما بخواید شراب بخورید
به گمان که این شراب هم میری میخوری در حال که نیست
آب در میاد.
آره.
شما گناهت سر جاشه، نمیشه بود من که آب خوردم، میگه خب میخواست شراب بخورید. این نیات خیلی مؤثره. شیخ انصاری میگه این حاکی از خبث سریره است و تجربه بر مولاست. مولا هم مولای سازمانی، موالی عرفیه مثل موالی شرعیه نافذ هستن. اینجا مثلا کمال هدایت و یقین نمیره تو نفس. اگر واقعا هر کدوم بارو به کمال هدایت بسونده،
ما میگیم اصل موافقت قطعی است. یعنی چی؟ یعنی ترک هر دو مثلا، الا بالاخره هر قانونی استثناءاتی داره.
ما
اینجا اگه این نکته اضافه بشه مورد نداره که در صورت وسعه، یعنی اگر بتونه دو تا چیز ترک بکنه دو تا چیز ترک بکنه، ولی یعنی اینطور رو برای
حالا اینا یه امور درونیست، شک و ظن و یقین و اینا که شیخ انصاری یک سال راجع به قطع بحثان رو زن، یک سال راجع به شک
شکوکه بسرم. حالا ما باید نگاه کنیم، ما اگر نیتمون چیه به کمال هدایت میرسیم یا نه، چون یقین حرمتش به اینه که ما رو به کمال هدایت برسونه، یعنی اثر بخشیش. بعد ما ظرف اختیاریم یا ظرف اضطرار؟ ما اول اونو میگه احکام اضطراری مال احکام ثانوی هستن، ما احکام اولی هستیم. در احکام اولی ظرف اختیاره، در احکام ثانوی ظرف اضطراره. مثلا تیمم مال احکام ثانوی است، اصل بر وضو گرفتن هست و اینا با آب و تشکیلات اینا. بعد میگه فئن لم تجدوا ماء فتیمموا. پس ظرف یه ظرف هم ظرف حکومته. این میگه ما سه حکم داریم، بعضی اشتباها فکر میکنن حکم حکومتی ثانوی است، این که اشتباهات رایجه. حکم حکومتی حکم اولی است نه ثانوی، مثل امام خمینی میگفتن. منتها فرقش اینه که حکم اولی رو شارع تشریع میکنه، حکم ثانوی حکم حکومتی رو حاکم. منتها شارع روی مصالح و مفاسد واقعی است، حاکم رو چیز مصالح و مفاسد اجتماعی است که تشخیص مصلحت میان تشخیص میدن FATF رو چیکار کنیم. مثلا حالا ما باید این سه ظرف رو بدونیم، آیا ظرف اختیاریم یا ظرف اضطراریم. تو اختیار آیا حاکم میخواد کار کنیم؟ ما الان نقش تو مدیریت ما نقش حاکم داریم دیگه، این حکومت. میشه این فرو رو هم بحث کنیم، هیچ اشکالی نداره. ما زمین که فقه الاداره میخونیم باید اصول هم یه مرور بکنیم، ولی یادمون میره اصلا.
من 12 سال اصول رو میفرماییم، بعضی ها تازه اومدن.
من فکرم میگین 12 ثانیه دیگه چیز میشه.
سال
نه، انصافا آدم یادش میره. ما خدمت یه استاد بزرگ بودیم، رفتم درس دو روز پیش رو پرسیدم، نه 2 سال پیش. ایشون گفت یادم نیست. حالا مرجع بزرگی هم بود و درسی که 2 روز پیش داد گفت یادم نیست. بعد من گفتم خدا را شکر، ما شاید ما خیلی کم نداریم، خلاص ما هم یادمون میره. حالا گاهی مواقع این اصول نباید یادمون بره. ما هی یکی ممکنه بگه آن چرا اینا رو میرید هی بحث میکنید. گاهی موضوعیت داره، گاهی طریقیت داره. طریقیت به فتوا میرسونه که رسوند امروز، موضوعیت هم داره که آدم به کارگیری اصول در فقه الاداره هم باعث یاداوریست هرچیز میشه. بعد تازه ما یه بعدشو میگیم، ممکنه آقای رنجبر از همین علم اجمالی ده ها استفاده دیگه بکنه، آقای شیخی همینطور. اینجور نیست که مثلا ما بعدم تازه واقعا هم کاربرد داره.
استاد باشه، این محط این بحث کجا میشه؟ محط این بحث در مثلا سازمان کجا به این ضرورت یک مدیر میرسه؟ یعنی آیا مثلا این که من الان باید اگر این دوتا رو مثلا درست رعایت نکنم
یک حقی ضایع میشه، یک اتفاقی میفته، راه سازمان مثلا کج میشه، چه اتفاقی میفته نقصان از نسبت به رهبر
راه مثلا رهبر ما بارها گفتیم شما واسه تکرار ما اینجا بحث رهبر نداریم، ما مدیری که داره رهبری میکنه.
خب اون راه اون کسی که راهبری کرده
رهبری وظیفه‌شه. چه کسانی داره رهبری میکنه؟ محتدیان رو.
خب نه میگم این محتدیان کجا مشکل ایجاد میشه براشون که الان ما داریم میگیم شما شک کردی بین این دوتا این دوتا. آقا یه بار اصلا من
این ما الان بحث ما در مدیریت رفتار سازمان
همون رفتار الان من میخوام بگم ببینید یه بار اصلا من میتونم از این استفاده کنم، میتونم از این استفاده کنم، خب شک میکنم که آیا اشکال داره یا نداره. اصلا اصل استفاده از اینها یا عدم استفاده اینا شاید اصلا موضوعیت نداره، میتونم اصلا استفاده نکنم. ولی یه بار یک بار الان این در حیات سازمان من مهتدی با اون هدایتگر ما با شما به تسلیم میرسیم با اون هدایتگری که وجود داره در سازمان چه مدیر چه هر کس دیگه هست، اون الان چه اتفاقی افتاده که من مجبور شدم از این استفاده کنم، حالا که میخوام استفاده کنم شک دارم که کدوم یکی از اینا رو میتونم استفاده کنم.
باید ببینیم منشأ یقین چیه، منشأ شک چیه. ما داریم میگیم منشأ
شبهه حکمی قوانینه، مثلا طرف تو قوانین سازمان شبهه میکنه، یه موقع هستش که تو امور خارجی هست. بعدم ما چون میخوایم انگیزه داشته باشیم تو بحث رفتار سازمانی هدف انگیزه شه، میخوایم ببینیم کی انگیزش بیشتره، آیا کسی که لاابالیست یا نه سعی میکنه از مسیر هدایت خارج نشه، اونم کمال هدایت. ما میگیم اینجا چون هدف هدایت کامله و انگیزه کامل تره،
مثلا قانون اینه که در مثلا سازمان دولتی اینه که از بیت المال استفاده نشود، این قانون رسمی که اون شخص
اونم یه مثاله، یه مثاله. ما تو علم اجمالی دو طرف داریم،
میخوام که از یقین خارج نشم، از کمال خارج داری که سازمان از کمال خارج نشود. اگر یه اصلش اینه کمال خارج نشه سازمان باشه و مهتدی، حالا اگر در این مسیری که میخواد که از کمال خارج نشه به یک مورد برخورد کرد، مثل این خودروی که شما مصاب میزنی، بعد چیکار بکنم؟ ایشون میفرماید که بعد ترک دوتاش کنم اگر میشه.
یعنی این نشون میده که من رو به کمال بیشتری هستم، ولی یکم ریپ میزنه، مثل ماشینی هست ریپ میزنه. ما هر تو بحث فعلی ما که رفتار سازمانی است، رفتار سازمانی هم اساسش رهبری سازمانی است، در اینجا هدف انگیختنه، انگیزشه. و تو این یقین حرف اول میزنه، یعنی شما اگه بتونید کامل هدایت بشید حاکی از اینه که انگیزه بیشتری هم مثلا خواهید داشت. دیگه 7:02 شد دیگه، دو بشت آقای اکبرزاده تو وقت اضافه چیز کرد. ولی این سوالات شما رو من خیلی روش فکر میکنم، جور نیست که رها کنم. چه نوشته بدید چه مثلا
از اون خواهش بکنم.
خواهش بکنم. خواهش
بکنم. خواهش بکنم. پیشنهاد شما چیه؟ چه کنم؟